و صبوره در رسیدن میگه به اهدافی که اینجا تعریف کرده، بدون نیش زدن حکومت میکنه، میگه واسه همه اهداف تعیین کرده، صبوره در دستیابی به اهداف، در دستیابی به اهداف صبور است. فوکو بعد از اینکه این بحث رو مطرح میکنه میگه اگر این دقت کنید این متون، ما از دل این متون میریم به سمت چی؟ به سمت همین هنر حکومت کردن، تاکتیک های مدیریت چیزها، خب اما میگه چرا این اتفاق تو غرب افتاد؟ چه دلیلی وجود داشت که از اون دیدگاه حاکم و قلمرو و اتباع و حکومت کن و بزن و سرکوب کن برسیم به اینجایی که همه جا حکومت هست، همه جا حاکم هست، همه جا در واقع چیزهایی وجود دارن، با چیدمان درستشون کنیم و حکومت رو اینجوری تعریف کردن؟ میگه تنها دلیلی که وجود داشت به این واسه این ماجرا افزایش جمعیته، هیچ دلیلی دیگه نداشته، افزایش جمعیت. خب چرا افزایش جمعیت میگه باعث این میشه؟ من به این نکته این نوع قدرت دو یه بار دیگه الان برمیگردم تو مقاله بعدیش. افزایش جمعیت از یک سو میگه مسائل جمعیت رو به وجود آورد. مسائل جمعیت میگه چی را مهم کرد؟ آمار مربوط به جمعیت. این که میگه چیز شدن پدیده ها به خاطر اینه، آمار مربوط به مرگ و میر، آمار مربوط به ثروت، آمار مربوط به آموزش، قلمروهای متفاوت زندگی میگه چی شد؟ مسائل خاص خودشون داشت و آمار اینها مهم شد در دنیای غرب. نکته دیگه میگه ما تا قبل از اینکه برسیم به این دوره با افزایش جمعیت تو اروپا روبرو بشیم، اتفاقی که افتاد اینه که میگه خانواده مبنای تفکر سیاسیه. میگه توی گذشته یک رابطه برقرار میکردن بین سه تا عنصر: اقتصاد، اخلاق، سیاست، بر مبنای خانواده. اقتصاد و سیاست. میگفتن اگر کسی در خانوادهش به لحاظ اخلاقی درست باشه و مدیریت اقتصادی خانوادهش رو داشته باشه، میتونه در سیاست هم حاکم قوی باشه. اما میگه اتفاقی که با افزایش جمعیت افتاد، خانواده حذف شد، خانواده تبدیل شد به یک نوع جمعیت، خانواده مبنای قضاوتی است. ما هنوز البته تو سیاستمون اینجوری میگیم آقای هاشمی خانواده به لحاظ اخلاقی فاسد بود، پس خانوادهش و بچه‌هاش هم نتونسته درست تربیت کنه، پس به درد سیاست هم نمیخوره. این هنوز همین الگوه. آقای قالیباف مثلا آقای روحانی میگه تو خانواده‌ات فاسدن، حسین فریدون و دوربریاد اقتصادت هم فاسده، تو نمیتونی مدیریت کشور بر عهده بگیری. فوکو میگه با این اتفاقی که در دنیای غرب افتاد، خانواده تبدیل به فقط به یک واحد جمعیتی شد، یعنی خانواده هم شد عین اون کلیسا، عین اون مدرسه، عین اون بیمارستان، میتونه مسائلی داره، میتونه مدیر داشته باشه و اون مدیر میتونه به مسائل اون بپردازه. پس تمام این اتفاقات توی دنیای غرب مبتنی بر این چیزی که توی این مقاله تعریف میکنه، میارتش به سمت چی؟ به سمت مسئله جمعیت. خب حالا این مسئله جمعیت، پس این که اونجا به شما میگه چی؟ اونجا به شما میگه سوژه سازی میشه قدرت. بعد میگه این سوژه سازی یعنی عقلانی سازی زندگی، یعنی این که ما چیکار کردیم، تحولی که پیدا کردیم به این سمت سو بود، جامعه تبدیل شد به مجموعه چیزها که این چیزها باید چیدمان درست بشن. و فوکو معتقده که این عقلانی سازی که وبر میگفت یعنی همین چیدمان درست چیزها. حالا چیه؟ هر کدوم یک عقلانیت هم، عقلانیت خاص در هر حوزه. یعنی شما فرض کنید اینجا اگر بیمارستان داریم، مسائل خاص بیمارستان داریم، اگر بیمارستان داریم مسائل خاص بیمارستان، این مسائل خاص خودشو داره، پس باید مدیریت مسائلشو کرد. خانواده مسائل خاص خودشو داره، پس باید مدیریت خانواده کرد. مدرسه همین گونه یک نظم درون بنیاد عقلانی در همه چیز شکل گرفته، یک نظم درون بنیاد عقلانی، نظم درون بنیاد عقلانی. یه ریشه این بحث رو فوکو آورد چی؟ تو جمعیت. اگر جمعیت افزایش پیدا کرد و مسائل متفاوتی بر انسان‌ها عارض شد، یعنی مسئله جمعیت، مسئله آموزشش میاد تو مدرسه، باید مدرسه مدیریتش کنه، بهداشتش میاد تو بیمارستان، این نهاد متولیشه، تولید و مثلش میاد تو خانواده، این نهاد متولیشه. پس هر کدوم از این نهادها از پایین، اینی که بعد فوکو میگه دولت حاصل جمع این هاست، قدرت از پایین میره بالا نه از بالا اعمال میشه، قدرت از پایین میره بالا. البته میگه درسته که هر یک از این قدرت ها از پایین که بالا شکل گرفت، دولت به وجود اومد، بعد تو هر قلمرو جمعیتی دیگه سازوکارهای خودش رو میخواد تعریف کنه، دولتی کنه، چون باید یک کلمه مثل قانون بیاد وسط، قانونیشون کنه. وگرنه قدرت از این پایین داره شکل میگیره، دولت انتظار حاصل از این قدرت های پایینه. خب این یکی از اون جاهایی است که فوکو میگه من این عقلانیت‌های خاص رو استنتاج کردم. البته توضیحات دیگه هم تو این مقاله داره، خودتون بخونید، مربوط به چیزای دیگه است. خب اما یه جای دیگه که فوکو باز به این بحث پرداخته که این تعریف از قدرت رو از کجا آورده، میره به سمت مسیحیت، آیین مسیحیت و الگوی شبانی حکومت، یعنی چوپانی حکومت. میگه ما یک قدرت سیاسی در دنیای مسیحیت داریم که اسمشو میتونیم بذاریم قدرت شبانی. این قدرت شبانی ویژگی خاص میگه دین مسیحیته. خب تو دین مسیحیت میگه چی بود؟ یه سری ویژگی گفته براتون میخونه. میگه مسیحیت یگانه مذهبی است که به صورت کلیسا سازمان یافت و بدین ترتیب مسیحیت به مثابه کلیسا این اصل را مسلم فرض گرفت که برخی از افراد به دلیل قابلیت مذهبیشان و نه در مقام شاه، صاحب منصب، پیامبر، غیبگو، نیکوکار یا آموزگار، بلکه در مقام شبان، بلکه در مقام شبان شایسته خدمت به دیگران. خب میگه شبان باید خدمت کنه به دیگران. بعد میگه چی؟ میگه قدرت. با این حال این کلمه بر شکل کاملا خاصی از قدرت دلالت دارد. چیکار میکردن توی قدرت؟ یک، میگه قدرت شبانی شکلی از قدرت است که هدف نهایی اون تضمین رستگاری افراد در جهان آخرت است. تضمین رستگاری، اینا ویژگی های نوع قدرته. بعد این طرف میشه تضمین رفاه، همین میاره میکنتش سکولار، تضمین رستگاری در آخرت. نکته دوم میگه چی؟ میگه قدرت شبانی صرفاً شکلی از قدرت نیست که حکم براند، بلکه همچنین آماده است تا خود را برای زندگی و رستگاری رمه قربانی کند. بنابراین این قدرت متمایز است از قدرت سلطنتی که خواهان قربانی شدن بخشی از اتباعش بود. قربانی نمیگیره، تازه خودش رو میتونه چی کنه؟ قربانی چیز کنه؟ خود را قربانی اتباع کردن، خود را قربانی اتباع کردن. نکته سوم، پس میگه چی؟ قدرت شبانی شکلی از قدرت است که صرفاً دغدغه کل جماعت را ندارد، تمامیت نیست. گفتم تفکیکی میکنه عقلانیت، تمامیت و خاص، تمام و خاص. اینجا میگه قدرت شبانی در پی دغدغه کل جماعت نیست، بلکه دلنگران هر فرد خاص در تمام طول عمرش است. هم دغدغه، هم دغدغه کل جماعت را دارد و هم دغدغه تک تک افراد. باز میگه چی؟ میگه قدرت شبانی این شکل از قدرت متضمن شناختی از وجدان و قابلیت‌های هدایت آن هست. سرانجام این که این شکل از قدرت نمیتواند بدون شناخت از آنچه در ذهن آدم‌ها میگذرد، بدون کنکاش نفس انسان، این همون سوژه سازیه، اعتراف کن به چه فکر میکنی. گفتم میگفت به جای اینکه بگن خودت را بشناس، میگه چی کن؟ اعتراف کن ذهنت را، اعتراف کن ذهنت را. نمیگه برو خودشناسی کن، میگه چی کن؟ خودروایتگری کن. خودروایتگری کن. توی اون هفته اولی که اومدم کلاس تشکیل نشد گفتم ما دو تا چیز داریم، یه ویل بیینگ داریم، یه ویل بیینگ داریم، بودن خوب، یه ویل سیینگ داریم، گفتن خوب. گفتن خوب گفتم نه به معنای خوب حرف زدن، به معنای خوب خود را بیان کردن، خوب خود را بیان کردن. که این کجا بود؟ توش تو روانکاوی بود. جهان مدرن مثل یک روانکاو با شما رفتار میکنه. خوب خود را، خوب خود را بیان کردن. پس میگه قدرت شبانی واسه این که بتونه گله را به تک‌تکشون برسه، بتونه هدایتشون کنه تا برسن به اهدافشون، نمیتونه بدون شناخت از اونها، بدون کنکاش در ذهن و نفسشون، بدون واداشتن اونها به برملا کردن درونی‌ترین رازهایشان. این اون یک روانکاو به تو میگه مثل تدایی در قانون تدایی آزاد که سخن گفتن بدون رعایت کردن هر گونه قاعده زبانیه. یعنی میتونی الان بگی خوابم داره میاد، بعد بگی مادرم توسط پدرم کتک خود، بعد بگی مثلا من عاشق شدم، بعد بگی الان گشنمه، هر چی دلت میخواد تو تدایی آزاد بگو. روانکاو اون کار میکنه. قدرت شبانی هم همین کار میکرد. توی یک فرایند تدایی آزاد رازهای شما رو باید میشناخت. سوژه سازی به این معنا، سوژه سازی به این معنا، آشکار ویل سیینگ یعنی سوژه شدن. خودم موضوع زبان خودم میشم، من از خودم دارم حرف میزنم، یعنی خودم رو دارم تو زبانم میسازم، سوژه میشم، خودم رو سرکوب نمی کنم، خودم رو دارم میسازم. خب میگه این شکل از قدرت برعکس قدرت سیاسی به سوی رستگاری معطوف است. این شکل از قدرت بر خلاف حاکمیت وقفیه، مثل نظره، میتونه خودشو قربانی کنه، نظر کنه، و در این حال برخلاف قدرت حقوقی فردیت سازه. دقت کنید، میگه هم دنبال رستگاریه، هم در پی رستگاری. خلاصه این ستا، هم قربانی کننده خوده و هم فردیت سازه. قدرت خودشو قربانی میکنه، قدرت خودشو قربانی میکنه واسه رستگاری تو از طریق ساختن به فردیت ها از شما. خب این شکل از قدرت با تولید حقیقت، حقیقت خود فرد در پیوند است، باید افرادو بسازه. خب بعد میگه که درست است، اما فکر میکنم باید میان دو جنبه از این قدرت شبانی قائل تمایز قائل شد، میان نهادینه سازی کلیسا که محو شده، کلیسا که دیگه نیست، دیگه قدرتش به عمر محو شده، یا دست کم از قدرتش را از سده 18 به بعد از دست داره، و کارکرد این نهادینه سازی که خارج از نهاد کلیسا بست و گسترش یافت. حالا این شیوه عمل کلیسا میگه تا قرن 18 بود، اما بعد از اون خارج از عمل کلیساست. به اعتقاد من نباید دولت مدرن را تمامیتی در نظر بگیریم که بر فراز و افراد و یا نادیده گرفتن آنها اونچه هستن و زیستشان توسعه یافت، بلکه برعکس اون را ساختاری کاملا ساخت و پرداخته در نظر بگیریم که افراد به یک شرط میتوان در آن ادغام شوند، به این شرط که فردیت جدیدی شکل بیابد و مجموعی است و مجموعی است. اون چیزی که میگه اینجا کلیسا انجام میداد، کلیسا نابود شد، جاشو کی گرفته؟ جامعه مدرن با دولت مدرن، جامعه مدرن با دولت مدرن. اما دولت مدرنی که خودش حاصل یک سری فرآیند است، نه دولت مدرن در این کارها رو میکنه که الان توضیح میده. خب از این لحاظ میتوان دولت را، میگه چی؟ دولت را رحم خلق فردیت دانست، دولت را رحم خلق فردیت دانست. میگه طی این تحول شاهد تغییری در هدف بوده ایم. هدایت مربوط به رستگاری مردم به سمت رستگاری در جهان آخرت دیگر مسئله نیست، بلکه تضمین این رستگاری در همین جهان مسئله است. تضمین رستگاری در این جهان، تضمین رستگاری در این جهان. و در یک و در این باب کلمه رستگاری چندین معنا می‌یابد: سلامت، رفاه در سطح عینی زندگی، دارایی کافی، امنیت، محافظت در برابر حوادث. شماری از اهداف زمینی جایگزین اهداف مذهبی شبانکارگی میشن. اهداف زمینی، تضمین رستگاری در این جهان، اهدافتون زمینیه، مثل رفاه و سلامت و امثال اون بقیهش. خب نکته بعدی، میگه با همزمان با این تغییر متولیان قدرت شمالی نیز افزایش پیدا کردن، مثل اون بحثی که اونجا گفت متولی رفاه زمینی، متولی رفاه در آموزش یک کسانی هم، متولی رفاه فرض کنیم شغلی یک کسانی هم، متولی رفاه از باب نمیدونم ثروت یک کسانی هم. پس متولیان قدرت شوانی میگه افزایش پیدا کرد. گاهی این شکل از قدرت را دستگاه دولتی یا دست کم نهاد عمومی همچون پلیس اعمال میکنند. فراموش نکنید میگه، دقت کنید چه نکته جالبی میگه. پلیس تو قرن 18 میگه تنها واسه حزم نظم و قانون نبود، پلیس تو قرن 18 واسه تامین آذوقه شهر هم بود، واسه حفظ بهداشت و سلامت هم بود، واسه حفاظ محافظت از تمام معیارها ایجاد شده واسه صنایع و تجارت هم بود. پس میگه چیکار میکنیم از این به بعد؟ گاهی بنگاه‌های خصوصی، انجمن‌های مددکاری، نیکوکاران به طور کلی انسان دوستان قدرت شماری اعمال میکردن، میتونه مددکار بشه، میتونه قدرت خصوصی، هر کسی. پس عاملان قدرت شبانی افزایش پیدا کردن، همه جا میتونیم عامل قدرت شبانی پیدا کنیم. اون که مراقبت میکنه نهادهای قدیمی نظیر خانواده نیست عهده‌دار کارکردهای شبانی شدن و پزشکی و امثال اون. نکته بعدی میگه سرانجام این که بسگانه شدن اهداف به کارگزاران قدرت شبانی امکان داد که توسعه دانش در مورد انسان حول دو نقش متمرکز شود، یکی نقش تمامیت ساز و کمی جمعیت و دیگری نقش تحلیلی فرد. حالا دانش باید بسازیم، توسعه قدرت شبانی یعنی توسعه دانش در مورد چی؟ هم جمعیت و هم فرد. پس ما دو تا سوژه داریم، جمعیت و فرد، هم فرد دیوانه هم جمعیت دیوانگان، هم فرد دانش آموز هم جمعیت دانش آموزان. قدرت شبانی میگه اسمشو بذاریم به برنامه چیست؟ یک تاکتیک فردیت سازه، تاکتیک فردیت سازه. خب بعد میره به سمت یک نکته اینجا تو نقد دکارت میگه، میگه اگه دقت کنیم ما یه مقاله داریم از یک منی داریم به اسم من دکارتی که میگه من میاندیشم. این من میاندیشم میگه ما نمیدونیم کیه، دکارت خیلی عام گفته انتزاعی. اما ما یه مقاله داریم از کانت میگه روشنگری چیست، ما آدمهایی که داریم تو عصر روشنگری زندگی میکنیم چه صفاتی داریم، چه ویژگی‌هایی داریم. اینه که میگه کانت در خصوص یک لحظه خاص از زندگی، لحظه خاص زندگی به ما حرف زده. نظریه که میگه من مطرح میکنم در خصوص چیزی به اسم من نیست، در خصوص انسان هاست، این ما کثرت انسان ها و در یک دوره تاریخی خاص که حالا دوره تاریخیش که گفتم تو اروپا از قرن 16 به بعد بود. خب این میگه پس دو تا دلیل، دو تا بهانه است، دو تا مبناست واسه اینکه قدرت جدید به وجود اومد، که این قدرت هیچ ربطی به قدرت از بالا نداره، قدرت عقلانیت خاصه، عقلانیت خاص مربوط به حوزه های متفاوت زندگیه، مربوط به حوزه های متفاوت زندگی. یه مثال ساده میزنم، شما فرض کنید الان مدرسه داریم دیگه، تو مدرسه ما چیکار میکنیم؟ میگیم فضول دانش آموز، فضول دانش آموز کنجکاف. اون فضول همین کنجکاف هست، هیچ فرقی نمی کنه. میگیم ممتاز، میگیم تنبل، میگیم نمره انضباط بالا، میگیم نمره انضباط پایین. از نگاه فوکو قدرت اینجاست، تو همین حوزه های متفاوت زندگی که داره چی میسازه؟ اول گفتمان، حول چه چیزی؟ حول سوژه هایی که داره میسازه، حول سوژه هایی که داره تو خودش میسازه. تو مدرسه باز ما چی داریم؟ معلم خوب، معلم بد، والدین خوب، والدین بد. حالا من دارم دوتا دوتا می‌نویسم، میتونه اینو دسته‌بندی داشته باشه، انواع والده، رتبه‌بندی دارن خودشون، والدین بد. پس ما اولین کاری که میگه تو این نهادها میکنیم گفتمان سازی میکنیم، حول سوژه ها سوژه سازی میکنیم، سوژه سازی میکنیم. و فقط این سوژه سازی نیست، واسه این سوژه ها چی میسازیم؟ کردار، مناسک، آیین، مقررات و در نهایت اینا رو تبدیل به یک نهاد میکنیم که همین نهاد هست. پس مدرسه حاصل جمع سه رویه هست: گفتمان سازی، سوژه سازی، کردار و مناسک سازی و در نهایتش نهاد سازی. هر سه اینها رو در بر میگیره. این کاریست که میگه قدرت به این معنا، سوژه سازی به این معنا. اینو نه فقط توی نهادها، توی علوم ما همین کارو کردیم، توی علم هم همین کار کردیم، در علم زیست شناسی یا توی علم جامعه شناسی. میگه ما تو علم جامعه شناسی همین کار نمی کنیم. انسان اجتماعی به عنوان سوژه این علم، جامعه به عنوان سوژه این علم، تو زیست شناسی بدن، توی زبان شناسی انسان ناطق، توی این علوم هم داریم همین کار میکنیم. حول اینها چی کار میکنیم؟ گزاره، حکم، استراتژی، دال، انواع معادلات. پس ما داریم همه جا چی کار میکنیم؟ فقط داریم سوژه های مخصوص این زندگی را میسازیم. خب قسمت بعدی مقالش اینه که این قدرتی که این گونه هست یا تو علومه یا تو نهادهاست به معنای عقلانیت خاصه، میگه قدرت چگونه اعمال میشود، این قدرت چگونه اعمال میشود. اینجا خودش میگه، میگه اولین نکته که باید یادتون باشه، این قدرت در روابط اعمال میشه، در روابط اعمال میشه بعد. قدرت در روابط اعمال میشه بعد. میگه اگر از قدرت قوانین، نهادها یا ایدئولوژی‌ها صحبت می‌کنیم، اگر از ساختارها یا سازوکارهای قدرت صحبت می‌کنیم، صرفاً از اون روز که این نکته را فرض می‌گیریم که برخی از افراد بر دیگران اعمال قدرت می‌کنند، واژه قدرت دلالت دارد بر روابط میان طرف‌ها، دلالت دارد بر روابط میان طرف‌ها، دلالت دارد بر روابط میان طرف‌ها. میگه تو این رابطه بین افراد ما سه تا نسبت داریم. یکی چیه؟ یکی نسبت تولیده در رابطه توانایی‌های عینی، نسبت تولید یا توانایی‌های عینی. اینا رو همون سه تا است که از هابرماس گرفته بودا. یه نسبت دیگه میگه مناسبات همرسانیه، زبان، کامیونیکیشن، رو این ترجمه کردم به همرسانی، دلالتگری. تو رابطه افراد میگه سه تا مناسبت هست: توانایی عینی یا تولید، یا تولید و دگرگون کردن اشیا، دلالتگری، و نکته سوم هم که میگه روابط قدرته که خودش مد نظر خودشه، روابط قدرت. میگه هر سه اینها توی نهادها تو جامعه هستن، هر سه اینها تو نهادها یعنی جایی که روابط بین افراد یا طرفها به وجود میاد هستن. هر موقعیت ممکنه یکی از اینها توش بلد بشه. مثال میزنه، میگه مناسبات قدرت و اطاعت تو انزوادهای صومعه و ندامتگاه است. تو زندان تو روابط بین افراد این بلده. اما میگه چی؟ میگه توی فعالیت‌های هدفمند مثل کارگاه‌ها یا بیمارستان‌ها این بلده، و توی نظام آموزشی یا کارآموزی این بولد میشه. تو کارگاه یا مدرسه اینجا این مهمه، توی زندان این روابط عمده تر میشن، یا توی یک کارخونه اینجا این عمده تر میشه. خب پس میخوام بگم که تو نهادها هر سه این رابطه ها وجود دارن، روابط قدرت در روابط افراد، یکیش روابط قدرته، دو نوع رابطه دیگه هم همیشه همراه رابطه ای که مد نظر فوکو هست وجود داره، توانایی که اینا آبر ماست گفته بود، توانایی تولید، دلالتگری و روابط قدرت. خب میگه حالا این چیه؟ این چیزی که مد نظر خودش این روابط قدرت. میگه اعمال قدرت، اعمال قدرت و وقتی میگه روابط به طرف داره و افراد دارن بر اعمال میکنن یه طرفین رابطه، منظورش چیه؟ میگه اعمال قدرت صرفا رابطه میان طرف ها، طرف های فردی یا جمعی نیست، بلکه شیوه ایست از کنش برخی بر برخی دیگر. روابط قدرت یعنی شیوه ایست از کنش برخی بر برخی دیگر، کنش برخی بر برخی دیگر. قدرت فقط در کنش وجود دارد، قدرت فقط در کنش وجود دارد، قدرت فقط در کنش وجود دارد. اینجا مثالشو میخونم، دقت کنید تا بفهمید. میگه در واقع اون چه رابطه قدرت را تعریف میکنه شیوه کنشی است که مستقیما و بی واسطه بر دیگران وارد نمیآید، بلکه بر کنش خاص اونها عمل میکند. من کنشم بر کنش دیگری درگیره، کنشی بر کنش، بر کنش های احتمالی یا بالفعل آتی یا کنونی آینده یاد. رابطه خشونت بر یک بدن یا بر چیزها اعمال میشود، رابطه خشونت مجبور می کند، مطیع می کند، در هم می شکند، تخریب می کند. رابطه خشونت تمام امکانها را می بندد. پس قطب مقابل رابطه خشونت فقط می تواند انفعال باشد. و اگر این رابطه با مقاومت چیز بشه، میگه جز در هم شکستن نیست. در مقابل رابطه قدرت با دو عنصر در پیوند است که برای اون که این رابطه دقیقا رابطه قدرت باشد ضروری هست. این که دیگری، اون کسی که بر او قدرت اعمال می شود، تنها تا انتها به منزله سوژه کنش پذیرفته شود. فرقی از قدرت در خشونت وجود دارد، این از جنس خشونت نیست. خشونت بر بدن داره اعمال می شه. میگه این قدرت نیست. قدرت زمانی است که چیه؟ سوژه کنش تا انتها پذیرفته و حفظ شود. و این که در رابطه قدرت حوزه تمام عیاری از پاسخ‌ها، واکنش‌ها، اثرات و ابتکارات ممکن گشوده شود. نمیخواد له کنه، نمیخواد مطیع کنه، نمیخواد نابود کنه. پس مفروض قدرت وجود یک کنشگره، مفروض قدرت وجود یک کنشگره. دقت کنید، نمیخواد بگی یک کسی رو بندازم تو زندان نابودش کنم یا خشونت بر یک بدن اعمال کنم. مفروض قدرت وجود کنشگره. و تو مرحله بعدی چیزی فراتر میگه، میگه این که میگم قدرت اعمال کنش بر کنشه، وجود کنشگر باید باشه و دامنه هم کنشگر باید باشه هم دامنه امکانات کنشگر. تو مرحله بعد از این فراتر میره، میگه وقتی اینو میگم، میگم اونگاه که عنصری باید به اسم آزادی باشه تا قدرت باشه. قدرت بدون آزادی نیست، قدرت با کنشگره. میگه قدرت صرفا بر سوژه های آزاد و از اون حیث که آزادن اعمال میشود. قدرت صرفا بر سوژه های آزاد. پس نه فقط کنشگر باید باشه دامنه امکاناتش، قدرت همراه با آزادیه، همراه با آزادی. قدرت صرفاً بر سوژه های آزاد و از اون حیث که آزادن اعمال می شود. منظور سوژه های فردی یا جمعی است که حوزه ای از امکانات را در برابر خود دارند که انواع متفاوت رفتار، واکنش های گوناگون به شیوه های متفاوت رفتار می توانند در اون باشند. هر آنجا که از قطعیت ها و تعین ها اشباع است، رابطه قدرت وجود ندارد. بردگی است اون، رابطه قل زنجیره، رابطه جسمیه. میگه اینا قدرت نیست، رابطه جسمی مبتنی بر اجبار. خشونت یک مرد بر زن، این خشونت نمیگن قدرت، به این نمیگن اعمال قدرت. میگه این یک رابطه جسمی مبتنی بر اجباره. اما اگه مرد تو زندگیش بهت بگه که تو برو به درد ورزش کردن میخوری، تو به درد ورزش، اصلا به درد هیچی نمیخوری، تو فقط به درد میخوری ورزش کنی، بیا ازم این پول برو ورزش کن، برو سبتنام کن، فردا اگه ناراحت شد بگی برنامه ورزشت برخورده، اگه عصبی بود بگی برنامه ورزشت برخورده، اگه تو کتاب میخونی بگی خب تو واقعا آره بگی تو از کتاب خوندن خوشت نمیاد، چون تو فقط علاقت آشپزی ورزشه. نمیگه خشونت، نه رابطه جسمی، مبتنی بر اجبار. کنشگر وجود داره، دامنه کنشگرتون هم آزاده، قدرت از این باب اعمال میشه که اون آزاده. یعنی تو در آزادی اون آدم باید از یک چیزی می سوژه خلق باید بشه. ورزش خلق سوژه است، تولید سوژه است. اون قدرت شبانی که دنبال رست، من به خاطر رستگاری تو به تو میگم برو ورزش کن، من به خاطر اینکه تمام ذهنی تو رو شناختن میفهمم، من همون مثل اون پزشک روانکاوی هم که هی میگم تو به خاطر این تو کارات اشتباه میکنی، نمیتونی درس بخونی، بی عرضه ای، ناتوانی، به خاطر اینکه به درد فقط آشپزی و ورزش میخوری. پس اینجا من تو رو سرکوب نمیکنم، من فقط از تو یه سوژه میسازم. من نمیام تو رو بگیرم زندان کنم، من به تو میگم اگر لباست اینگونه نباشه، اگر حجم ریشت اینگونه نباشه، اگه کلماتت اینگونه نباشه، اگه بگی در این مناسک ها شرکت نمی کنم و و و و و، اون موقع تو شغل به تعلق نمی گیره. توی سوژه آزادی میتونی انتخاب بکنی، میتونی انتخاب نکنی. تو میتونی در این موقعیت قرار بگیری، سوژه این موقعیت بشی، میتونی نشی. کسی با تو کاری نداره اصلا، کسی با تو کاری نداره، کسی به تو نگفته که ما به تو خشونت اعمال میکنیم به خاطر جسم تو را چیز میکنیم. ما به تو میگیم تو یک تن زیبایی، تو به درد مانکن شدن میخوری، تو به درد این میخوری که تو تبلیغات شرکت کنی، تو به درد این میخوری که فقط مثل این چند شب پیش این داشت موسیقی بیلبورد چیه نشون میدن. من واقعا سوالم این بود که این بدنه یا موسیقیه، من این فهمم. این فقط ببخشید این میکی میناژ کیه؟ فقط ببخشید داشت با اندامش چیز میکرد. من کاری با میکی میناژ ندارم، نمیگم که تو یک زنی هستی که فقط تنی. تو در قالب هنر، تو در قالب موسیقی، تو در قالب جوایز بین المللی، تو در قالب تصویر، دوربین، سینما و امثال هم. چرا؟ چون داری تو به رستگاری میرسی. تو باید به درد چی میخوری؟ تو متعلق به حوزه مدیریت بدن و در نسبت با هنری، بدن و هنر. کسی تو رو نزده، کسی تو رو نابود نکرد، فهم تو داری خیلی هم برجسته میشی، میلیارد میلیارد هم ثروت میاد تو جیبت، تو داری خلق میشه امکانات آزاد، گستری از امکانات. پس از نگاه کن، میگه پس قدرت نقطه مقابل آزادی نیست و وجود یکی به معنای حذف دیگری نیست. قدرت در مقابل آزادی نیست. هر اونجا که قدرت اعمال میشود آزادی محو میشود، این غلط از نگاه فوکو، بلکه بازی به مراتب پیچیده تری میان وجود دارد. در این بازی آزادی شرط اعمال قدرته، آزادی شرط اعمال قدرته، آزادی شرط اعمال قدرته. ما تو مدرسه وقتی داریم از اون بچه این صفتها رو میسازیم، تو فضولی، تو نمره انضباط پایینه، تو اینی، اون طرف هم بهش میگیم تو تنت قویه، میتونی به در فوتبال میخوری، تو میتونی بری کارگر بشی، تو میتونی بری نجار خوبی بشی، اصلا سرکوب نمی کنی. فقط ازش داری چی؟ یه هویت میسازی، هویت سازی میکنی ازش، یک بیینگ بهش میدی، یک بودن، یک بیینگ، یک بودن. قدرت یعنی اعمال قدرت، یعنی اعطای یک بودن به یک آدم. اعمال قدرت یعنی اعطای یک بودن به یک آدم. نه نابودش میکنی، نه جهانش رو داری میگیری، نه رابطه جسمی مبتنی بر اجبار باش داری. رابطه قدرت یعنی اعطای یک بودن. میگیم این جهان توه، این بودن توه، میتونی تو این زندگی کنی و حرکت کنی. پس میگه آزادی شرط اعمال قدرت است، هم پیش شرط اعمال قدرت، چون باید آزادی وجود داشته باشد تا قدرت اعمال شود، هم پشتوانه دائمی اون، چون بدون امکان نافرمانی قدرت معادل یک اجبار جسمی خواهد بود. و اگر آزادی کاملا از قدرتی که برای اون اعمال میشود بگریزد، قدرت هم از همین رو محو میشود. اون طرف ماجرا هم هست، اگر آزادی هم مطلق بشه قدرت محو میشه. پس میگه چی کار باید بکنیم؟ این یه شیوه شد. نکته بعدی، چگونه رابطه قدرت رو تحلیل کنیم؟ این شیوه اعمال قدرت بود. اعمال قدرت در آزادیه، اعمال قدرت در آزادیه، اعمال قدرت مفروضش وجود کنشگره، وجود کنشگر. آزادی و کنشگر دو تا شرط اعمال قدرت هست، وجود کنشگر و وجود آزادی دو شرط اعمال قدرت هست. این اعمال قدرت پس قدرت پلیسی و سرکوب و زور و اجبار و انواع قدرت هایی که گفتیم نیست. اعمال قدرت از طریق خلق سوژه یا خلق بودن، خلق یک نوع بودن. پس اعمال قدرت انباشته از امکاناته، انباشته از توانه، انباشته از اختیاره. هیچ کدوم از اینا رو از شما نمیگیرن. امکانات، اختیار، توان، همه چیز در اختیار شماست. چرا؟ چون هدف قدرت از نگاه فوکو حکومتمندیه، هنر حکومت کردن. اونجا گفت هدف از اعمال قدرت هنر حکومتمندیه. من اتفاقا صبح خودم داشتم فکر میکردم این جمهوری اسلامی چرا دائما خودشو بدنام میکنه، چه اصراری داره به آدم دستگیر کردن و آدم کشتن و جنگ و نمیدونم. دلیلش خیلی ساده است، هنر حکومت مندی رو بلد نیست. این هنوز تو فاز قدرت پلیسیه. هنر حکومت مندی تو اینجا با حکمت، با شکیبایی حکومت میکنن بدون شمشیر. چون قرار چی بشی؟ حکومت مندی یعنی خیلی ساده از نگاه فوکو، یعنی اوردرینگ، یعنی نزبخشی، یعنی شما نزبخشی بشین. نزبخشی میکنیم آدم ها را از طریق چی؟ از طریق قانون، از طریق سینما، از طریق تئاتر، از طریق مدرسه، از طریق ادبیات، از طریق کلیسا، در همه جا، از طریق خانواده، از طریق خیابان، پیاده رو. اینجا جای پیاده، اینجا جای رقصیدن، اینجا جای راه رفتن، اینجا جای ماشینه. شما بدنتون هم داره مدیریت میشه به قول گارفینگر. نوبت ادرار داریم، نوبت دستشویی داریم، نوبت خنده داریم. گارفینگر چیکار میکرد در مقابل این؟ خیلی ساده این کار تو کلاساش انجام میداد دیگه. میگفت به دانشجو بگه دانش آموز برو تو بس خونه وسط راه رو بیست بشاش. پدر مادرت میگه این دیگه چیکار میکنه؟ اون موقع میفهمن که همه اینا ساختگی خودشونه. جامعه رو ما داریم میسازیم، ما این قواعد، این اوردرینگ ها. از نگاه فوکو فرایند اعمال قدرت همون فرایند خلق جامعه است. ما داریم از طریق اوردرینگ جامعه سازی میکنیم. میخواییم بفهمینش، خلافش عمل کن. به جایی که بری تو دستشوی تو حال بشاش. اون موقع پدر مادرت میفهمن که این یعنی چی. و همین کارا میکرد گارفینگر دیگه، خلاف عادت، واسه اینکه نشون بده که جامعه چگونه توسط آدم ها داره خلق میشه. خب قسمت بعدیش در خصوص تحلیل قدرته که چگونه میتونیم حالا قدرتو تحلیل کنیم. اینا رو میگذرم ازش. ما هم هستیم، ما هم همین کار، نه ما هم همین کار میکنیم. ما فقط اون اتفاقی که افتاده اینه. ببین شما تو الان تو مدارس شما چیکار میکنن؟ ببین شما که والدین بودیم دعوت نمیشین. بچه‌تون اینه مدیریت، جلسه میذارن، بچه‌ها صفت دارن، خود شما تعریف دارین، مدیر مدرسه. اصلا چرا شما میگید این مدرسه خوبه؟ بخاطر همون کارهایی که داره میکنه دیگه. سوژه سازی میکنه، فعالیت سازی میکنه، استراتژی مبارزه داره. همه اینها داره توی جامعه، تو خانواده ما الان داره اتفاق میفته. میگید من زنم الان چجوری کنترل میکنم؟ ولی خیلی ساده بهتون بگم. الان تکنیکای خیلی دیگه زشت و عجیب غریب. الان خیلی از مردا وجود دارن، خانماشونو میبرن توی پارتی، کاری میکنن با یه پسر دوست شه. که هم طلاقش بدن، هم بدون مهریه طلاقش بدن. خودشون این کارو میکنن. بعد این کارو میبرتش تو پارتی متعدد. فقط دوست این جامعه شناسی عشق من میخورن، یکی از شگردای الانش اینه. میبره تو پارتی، دوستش میکنه، تو هم طلاق میدن، مهریه میشن. از تو چی میسازه؟ از تو سوژه روابط آزاد میسازه. خیلی ساده است. و تو هم میری دیگه. این چیز عجیبیه. این که ما داریم تو همه جا اتفاقا همین کارا میکنیم. میگن شما تو خیابون میبخشی پارکبان داره چیکار بهتون میکنه؟ یا راننده خوب بسازی میسازی یا راننده بد؟ پلیس داره چیکار میکنه؟ همه جا این اتفاق افتاده. ما هم همینیم، دولت هم حاصل همین انتظاست. این قدرت هاست. الان این دوربین ها واسه چی هست؟ تو تمام کوچه خیابون های شما الان دوربینه، تو تمام سازماناتون دوربینه، حتی خیلی از آدم ها تو اتاق خوابشون هم دوربینه. اون عبدالله مومنی بیچاره چیکار کرد؟ فیلم اتاق خوابش هم گرفته بودن. این دوربین ها چیه؟ این دوربین ها چشمن دیگه. خود فوکو بعد میگه دیگه، میگه این قدرت به ما میگه که عصر امروزی عصر نظارته، عصر نظارت. یعنی همه جا دارن شما رو نظاره میکنن، همه جا دارن میبینه، همه جا یه چشم بود. تو اگه احساس کنی که این دوربین داره میبینه ته، خب تخلف نمیکنی دیگه. میگه آقا پشت این چراغ قرمز بیست، چون این دوربین بلافاصله 200 تومن 30 تومن 40 تومن 50 تومن داره واسه من جریمه میندازه. از خودت چی میسازی؟ سوژه مطیع قانون، کسی که قانون اجرا میکنن. تو اگه ولت میکردن این دوربین نبود، چراغ قرمز هم رد کرده بودی، رفته بودی، دو تا آدم هم نمیکردی. اما به واسطه اون دوربین از خودت چی میسازی؟ مطیع سوژه قانون، مطیع قانون، راننده خوب از خودت میسازی.
استاد پس مشکل جامعه ما چیه؟ جا؟ ما که همه اینا رو داریم، مشکل
این فرایند هاست چیز نیست، کامل نیست. مثل یه متروی است که تا اینجا زدن بعد گفتن پیادهشو بخیر و موتور برو. همین فرایندتون نصف نیمه است. این یه نکته. یه نکته دیگه هست. ببین فوکو یه بحث دیگه بعدها داره، حالا تو امروز خسته شدم برای اینجا. یه بحث دیگه ای که فوکو داره که اونجا نگفتن تو اون بحث چیز شبانی، نسبتی است بین این ماجرا با اقتصاد. نسبتی است بین این ماجرا با اقتصاد. و اون چیه؟ ببین اقتصاد به چه معنا؟ اقتصاد به معنای اقتصاد مدیریت، اقتصاد به معنای اقتصاد نظم. اقتصاد نظم ما داریم، اقتصاد مدیریت. یکی از عناصری که تمام جامعه رو داره به هم لینک میکنه از نگاه فوق، ببین شما الان اعمال متفاوت تو جامعه دارین دیگه، مدرسه، خانواده، پلیس، نمیدونم خیابون، نمیدونم فروشگاه و بعد پاساژ و امسالام. خب یکی از چیزایی که همه اینها رو به هم وصل میکنه چیه؟ این اوردرینگ از طریق سوژه سازی بود، درسته؟ نظم بخشی از طریق سوژه سازی، این یه گوشه بود. و این سوژه سازی عمدتاً از جنس چی بودن؟ از جنس عرفن، هنجارن، ارزشن، نهادن و و امثالهم. این یه طریقه. یه طریقه که دیگه که وجود داره ما سوژه سازی از طریق سرمایه داریم. سرمایه چیکار میکنه؟ ببینید شما تو اون یه مصاحبه من رفتم تو تلویزیون صحبت کردم، اینو گفتم اونجا. شما نگاه کنید الان آقای عباسی نقد کرده بود که پزشکای ما چرا بیمار را نمیبینن. خب پزشک میاد چیکار میکنه؟ پزشک میاد درجه خون تو رو میبینه، چربی تو رو میبینه. این یه برگه است دیگه، برگه آزمایش. اصلا کاری نداره کی رو تخت افتاده. پزشک داره اینا رو میبینه. چیکار کرده؟ بدن تو، اقتصاد مدیریت، بدن تو توی قالب یه جدول خون و چربی و اورو و نمیدونم اسید و آنزیم و نمیدونم چی تمام شده. یه جدول چیز داره به دکتر میگه بدن تو کیه. علم پزشکی این کارو کرده، بدن تو رو آورده اینجوری کرده. خب تو میری توی فرض کنیم توی پاساژ، این دوربین ها و امثال ها کاری با تو ندارن که تو کی هستی، ظاهرتو رو اسکن میکنن، رفتارهای تو رو دارن میبینن. تو میری فرض کنیم چیز قرارداد خونه ببندیم، میگن کارت شناسایی، کارت بانکت. اصلا کاری نداره که کی داره خونه میخره. کارت شناسایی، کارت بانکتو بده، شماره شناساتو اطلاعاتتو میبیسه. چه چیزی همه اینها رو با هم دیگه لینک میکنه؟ سرمایه. همه اینا رو سرمایه داره لینک میکنه، اقتصاد داره همه اینا رو لینک میکنه. سوژه سازی در راستای تسهیل اقتصاده. سوژه سازی در راستای تسهیل اقتصاده. اینی که تو فرآیندها توی جامعه سرمایه‌داری ممکن میشه، که البته یه ویژگی دیگه شم اینه، تولید و مصرف با هم گره خوردن، یکی هم تولید و مصرف، دو وجه این نظام هم. زندگی شده پیوند تولید و مصرف. تولید و مصرف با هم گره خوردن، هر دو اینها از تو دارن سوژه میسازن. به این یه تاریخ به تو میگه سوژه، این تاریخ به اینجا به تو چی میگن؟ اینجا میگن عاقل باش. دقت کنید، تو تولید به تو میگه عاقل باش، قانون رعایت کن، ازدواج کن، تولید مرز کن، بچه بساز، مدرسه بفرستش، تربیتش کن. بخش عمده‌ای از نهادهای نظام سرمایه‌داری سوژه سازیاش از منظر تولیده، اما الان تو مصرف میگه خودت رازگری کن، مصرف کن، شاد باش، خرید کن، پول خرج کن، خودتو بیان کن، خودتو نمایش بده، آشپزخونه خودت، خونه تو چینی کن، دستشویشو ایرانی کن، حالشو آلمانی کن، نمیدونم خیابون خونه تو اینجوری کن، گلارایی خونه تو افغانستانی کن. تو مصرف. پس دو نوع سوژه داره در دو جا میسازه، در تولید، در مصرف. چرا؟ چون این دو تا رو باید ممکن کنه. تولید و مصرف اصلا از این منظر ممکنه. اقتصاد با پول ممکن نمیشه، با سوژه های اقتصاد ممکن میشه. سوژه‌ای که میتونه تولید کنه و سوژه‌ای که میتونه مصرف کنه. شما این چرخه تو کشورتون نداریم، چون اصولا اقتصادی نداریم اصلا. شما اقتصادت نفته، یه پول نفتی میدن به یه تعداد آدم، این یه تعداد آدم میان تو بازار خرید میکنن، اون بازاره میره از ترکیه دبی کالا میاره، دوباره این چرخه میچرخه، چیزی نیست آخه. پس بدون نظام سرمایه‌داری، بدون یک دیدگاه در خصوص عقلانی سازی گوشه، وبر اینو از کجا آورد؟ میگفت تحول نظام سرمایه‌داری یعنی عقلانی سازی زندگی. حالا دورکن میگفت تغییر اجتماعی یا مدرنیزاسیون، مارکس بهش گفت تحولات اجتماعی، این میگفت عقلانی سازی زندگی. سرمایه‌داری چیزی نیست جز عقلانیت‌های خاص. گوشه گوشه زندگی باید عقلانی بشه. به این معنا که گفتم گوشه گوشه زندگی تو را دعوت میکنه به رستگاری، من امکانات رو فراهم میکنم، من از تو مراقبت میکنم، لازمه شیه افشاگری تو، بچه خوب تو مدرسه، ما میتونیم از تو دانش آموز ممتاز بسازیم، اما تو باید بگی من ممتازم. تو باید منشت، اخلاقت، رفتارت، همه چیزت مطابق اسلوب ممتازی بشه. راه رفتنت، مقاله نوشتن، بعدی به مادره میگن از این شاگرد مدرسه زبانم بساز، از این اونجا برو یه چیزی بساز، کلاس موسیقی هم بذارش. واسه ممتاز سازی هی از تو چی میسازه؟ سوژه. از تو دانش میسازه در باب خودت، در باب توانایی‌ها، در باب امکاناتت. هیچ سرکوبی وجود نداره، یه قدرت کاملا خلاقه، یه قدرت کاملا خلاق. اینه که از نگاه فوکو در واقع نظام سرمایه‌داری پیوند جدی خورده با این نوع قدرت. این یک نوع نظم نوینه، یک نوع اجتماع تازه است که قدرت از این طریق اعمال میکنه. حالا ریشه‌اش جمعیت بوده، ریشه‌اش قدرت شبانی مسیحیت بوده، ریشه‌اش اون تغییری بود که در نظریه سیاسی غرب اتفاق افتاده. اون یه بحثای دیگه است دیگه که گفتم بهتون اشاره کردم. شیوه اعمالش هم گفتم دیگه، بکلش بمونه بری بعد پس شده. اگه سوال داریم بپرسیم، چون خیلی چیزا تو ذهنم نمیاد. خب حالا اون چیزی که خانم فرازمند دیگه از من پرسید، دو تا جای دیگه از فوکو تو علم که توی نظم اشیاش هست و تو دیرینه شناسی دانش، اونم هفته بعد بهتون میگم. اینا بیشتر بحث نهادی بود و میمونه البته این بحث جنسیت، اگه شد هفته بعد، اگه نشد دیگه درسی بیشتر بعد میگم تاریخ جنسیت. ولی تمام اون چیزی که من هدفم از که شما الان تو این کلاس تا الان باید یاد گرفته باشین اینه. یکی این که ذهنتون بره به سمت تحقیق در خصوص انسان، تحقیق در خصوص انواع انسان. یعنی تو ذهنتون اینو شناسایی کنین که انواع انسان تو ایران کیان. مثلا ورزشکار، روزنامه‌ای. ما روزنامه‌نگار داشتیم، این روزنامه‌نگار یه سوژه جدیده. روزنامه‌نگار، نمیدونم، سوپر استار سینما، پدر خوب، بدن، حتی از بدن خوب، بدن خوب، بدن ممتاز، نمیدونم. اینا رو ببینید چگونه این سوژه ها داره خلق میشه. ردیابتون انسان فقیر، بسیجی، حالا این چیزایی که تو سیستم هست، انسان بسیجی، این بسیجی ها چجوری خلق شد؟ این سوژه هست، خلق شد. اینا رو میتونید روی اینا گرفتار باشین، کار کنید. اون طرف هم فکر کنید به قدرت در معنای تولیدگر سوژه، تولیدگر سوژه. و بعد ببینید که این هم تو نهادهای محل کارتون، هم تو علومی که دارین میخونین. شما همین جامعه شناسی که الان دارین میخونین، از شما داره این سوژه میسازه دیگه. سوژه عاقل، اهل فکر، اهل با یه زبان خاص، کلمات خاص، رفتار خاص. و هم فکر کنید که خودتون چجوری دارین خودتون میسازین. توی بحث دینیتون، تو چگونه تو دنیای دین دارین خودتون میسازین. تو نسبتتون با جنسیتتون، تو نسبتتون با خانواده، تو روابط اجتماعیتون، همه همینا فکر کنین که همین میشه دیگه اون چیزی که حاصل فوکو هست. در واقع ایناست دیگه. حالا فوکو به معنای غربش که ما کاری نداره دیگه. ما باید بیاییم تو ایران اینو چیز کنیم، یه چارچوبی واسه فکر کردن خودمون که چگونه میتونیم باج در باب جامعه خودمون فکر کنیم. اینه که میتونیم جاهای متفاوت از اینا استفاده کنیم. انسان تامین اجتماعی